ساعت 5 عصر در ایران. شنونده رادیو فردا هستید. ارتش اسرائیل از ادامه نبرد در مرکز شهر خان یونس خبر داد. ابراهیم رئیسی برای دیداری یک روزه از روسیه وارد مسکو شد. یک مقام قضایی در ایران میگوید امیر حسین تتلو از آذربایجان غربی به تهران منتقل شده است. درود دوباره به شما شنوندگان رادیو فردا. بنیامین صدر هستم، در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها. ارتش اسرائیل پنجشنبه از ادامه عملیات در نقاطی از شهر خان یونس در جنوب باریکه غزه خبر داد و گفت ده‌ها هدف را منهدم کرده است. عملیات اسرائیل در روزهای اخیر متمرکز بر شهر خان یونس بوده و گزارش‌ها حاکی از درگیری‌های شدید در مرکز این شهر است. ارتش اسرائیل چهارشنبه گفته بود به نزدیکی خانه یحیی سنوار، رهبر شاخه نظامی گروه افراطی حماس رسیده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. با گسترش جنگ به مناطق جنوبی غزه، ده‌ها هزار تن که به این مناطق پناه برده بودند از بیم حمله‌ها مجبور به اسکان در نقطه‌ای دیگر شدند. ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، وارد مسکو شد. رسانه‌های ایران گفتند که این سفر یک روزه و به دعوت رئیس جمهوری روسیه انجام می‌شود. ابراهیم رئیسی پیش از ترک تهران گفت به منظور بررسی مسائل حساس منطقه و توسعه روابط بین دو کشور به روسیه می‌رود و درباره تلاش فوری برای قطع بمباران غزه با ولادیمیر پوتین گفتگو می‌کند. رئیس جمهوری روسیه یک روز پیش از دیدار با ابراهیم رئیسی به امارات متحده عربی و عربستان سعودی رفت و با مقام‌های این کشور دیدار کرد. ایران و روسیه در سال‌های اخیر بر همکاری‌های نظامی افسودند، اقدامی که بارها با اعلام نگرانی ایالات متحده همراه بوده است. ناصر عدپاتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، پنجشنبه از تحویل امیر حسین مقصودلو، معروف به امیر تتلو، به مقام‌های قضایی در تهران خبر داد. خبرگزاری فارس به نقل از این مقام قضایی نوشت که آقای تتلو پس از تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی به تهران منتقل و تحویل مقام‌های قضایی شده است. در صحبت‌های رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اشاره‌ای به اتهام‌های امیر حسین مقصودلو یا همان امیر تتلو نشده است. امیر تتلو چهارشنبه از سوی پلیس ترکیه تحویل مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در مرز بازرگان شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش کرده بود که شکایت‌های متعددی از جمله از سوی نوجوانان زیر 18 سال و خانواده‌های آنها علیه امیر تتلو ثبت شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه اردبیل گفت که گروه کشت و صنعت دبش متهم به فساد 2 میلیارد دلاری از سال 1398 تخلف کرده و در مجموع بیش از 69% از دلار نیمایی مربوط به واردات چای را از دولت دریافت کرده است. آقای اژه‌ای با تایید برخورد با مدیران شرکت دبش در این حال گفت تا کنون هیچ مدیر دولتی به عنوان متخلف به قوه قضاییه معرفی نشده. این اظهارات در حالی بیان می شود که بعد از افشای آنچه فساد 2 میلیارد دلاری در واردات چای به ایران از سوی مدیران گروه کشت و صنعت دبش خوانده شد، سخنگوی ابراهیم رئیسی گفت که 60 مدیر دولتی در این ارتباط جابجا شدند. گفته شده گروه کشت و صنعت دبش دلارهای دریافتی به قیمت دولتی را در بازار آزاد به قیمت آزاد می‌فروخته و کالایی هم از خارج وارد نکرده است. اما در حالی که جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، حاضر بود در قبال تصویب لایحه کمک امنیتی به اوکراین و اسرائیل در مجلس سنا با جمهوری خواهان بر سر قوانین مهاجرتی در مرز مکزیک مصالحه کند، اکثریت مجلس سنا این لایحه را مسدود کردند. پروانه وحید منش نگاهی کرده به این موضوع و پیامدهای اون.
شامگاه چهارشنبه به وقت شرق آمریکا، قانونی که میلیاردها دلار کمک امنیتی جدید برای اوکراین و اسرائیل فراهم می‌کرد، از سوی مجلس سنای آمریکا مسدود شد. این لایحه با 51 رأی مخالف در مقابل 49 رأی موافق نتوانست آرای لازم در سنای آمریکا را کسب کند. جمهوری‌خواهان می‌گویند بر خواسته‌های خود برای اقدامات سخت‌تر در جهت کنترل مهاجرت در مرز ایالات متحده با مکزیک تأکید دارند. سناتورهای جمهوری‌خواه و برنی سندرز سناتور مستقل به این لایحه رأی مخالف دادند. سندرز که عموماً با دموکرات‌ها هماهنگ است، این بار اعلام کرد که به دلیل نگرانی از تأمین مالی راهبرد نظامی غیر انسانی فعلی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها به این لایحه رأی منفی می‌دهد. این در حالی است که تنها ساعاتی قبل جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک برنامه تلویزیونی از جمهوری خواهان در کنگره خواسته بود با کنار گذاشتن سیاسی کاری بسته کمک به اوکراین را به فوریت تصویب کنند. او خطاب به نمایندگان گفت که تمام جهان امروز چشم به آمریکا دوختند که ببینند چه می کنند. آقای بایدن گفت اگر ما اوکراین را حمایت نکنیم بقیه دنیا چه خواهد کرد؟ او از نمایندگان خواست در کنار مردم اوکراین و علیه استبداد پوتین بایستند. رئیس جمهوری آمریکا گفت اشتباه نکنید، رأی امروز برای مدت طولانی به یادگار خواهد ماند. تاریخ به شدت مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. ما نمی توانیم اجازه دهیم که پوتین پیروز شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت حاضر است برای راضی کردن جمهوری خواهان در سنا که مخالف کمک به اوکراین هستند در خصوص مسائل مرزی و جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی به طور جدی مصالحه کند. جو بایدن با این حال از رویکرد جمهوری خواهان به خاطر عدم تمایل به عقب نشینی از آنچه او خواسته های افراطی دانسته است انتقاد کرد. جمهوری خواهان اصرار دارند یک متمم به لایحه هزینه های اضطراری برای تشدید تدابیر مهاجرتی اضافه شود. پس از این رأی گیری، گروهی از دموکرات های سنا یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند تا استدلال کنند که ممانعت از این لایحه این پیام را به دشمنان و متحدان ایالات متحده ارسال می کند که واشنگتن در کنار شرکای بین المللی خود نمی ایستد.
گزارشی بود از پروانه وحید منش درباره لایحه کمک امنیتی به اوکراین و اسرائیل که مجلس سنا با اکثریت جمهوری خواه این لایحه رو مسدود کرده و صحبت‌های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیرامون این لایحه.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
اما به کردستان عراق میریم. پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب سلیمانی اقلیم کردستان عراق در حالی برگزار شد که این بار غرفه‌ها و ناشران مرتبط با گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و گروه‌های اسلامگرا حضور چشمگیری در این نمایشگاه داشتند. مسئله‌ای که انتقادهای بسیاری رو برانگیخته و در فضای عمومی اقلیم کردستان هم جنجال آفریده. روژیار کریم، گزارشگر رادیو فردا در سلیمانیه، بیشتر در این باره برامون میگه.
پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق در حالی برگزار شد که حضور غرفه های گروه های وابسته به جمهوری اسلامی و همچنین ناشران مذهبی در آن چشمگیر بود. از جمله غرفه هایی که در نمایشگاه کتاب امسال سلیمانیه حضوری مشهود داشت، غرفه ای متعلق به هشت شعبی، ائتلاف گروه های مسلح عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران بود. محسن ادیب، مدیر کل فرهنگی سلیمانیه، در پاسخ به سؤال رادیو فردا در این باره گفت:
لراسیا من هیچ لو برای او معلومات کمنیه بلام رنگ برات چارچوی آزاد.
حقیقتا من در این باره اطلاعی ندارم، اما شاید این مسئله در چارچوب آزادی بیان قرار بگیرد که به آنها هم حق بدهد که غرفه خودشان را داشته باشند. نهایتا نباید فراموش کنیم که نمایشگاه کتاب هم به نوعی کار تجاری و بازرگانی است. کار بازرگانی هم با عرضه و تقاضا مرتبط است.
اما نحوه برگزاری پنجمین نمایشگاه کتاب سلیمانیه به این شکل انتقادهای زیادی را در فضای عمومی و در شبکه‌های اجتماعی استان سلیمانیه برانگیخت، انتقادهایی که به برخی شبکه‌های تلویزیونی هم کشیده شد. از آن میان انتقادهای فاروق رفیق نویسنده و پژوهشگر فلسفه در مصاحبه تلویزیونی بود، مصاحبه ای که در افکار عمومی و همچنین فضای مجازی اقلیم کردستان بازتاب وسیع داشت. فاروق رفیق در مصاحبه با رادیو فردا درباره نحوه برگزاری و مدیریت نمایشگاه کتاب امسال سلیمانی گفت:
ام پیشنگه ها تبیر کردنی لخنرانی کرد تبیر دسالات یکی لره.
این نمایشگاه نماینده قشر کتابخون مردم ما نیست. قدرت حاکم برگزاری نمایشگاه رو به یک حزب سیاسی داده که با هدف اسلامی کردن جامعه کرد این رویداد رو برگزار کرده. در این نمایشگاه مجموعه‌ای از کتاب‌ها عرضه شده که حتی لازمه از قفسه‌های کتابخونه‌های جهان هم حذف بشه، چرا که موضوع اونها قتل و کشتار و غارت انسان‌هاست. موضوع اونها ترور عقل و در این نمایشگاه عرضه شده. آنچه که جای پرسش اینه که آن جناح سیاسی که مسئول برپایی نمایشگاهه، که مسئول اداره شهر سلیمانی است و در دستانه یک حزب سوسیال دموکراته، به هیچ عنوان ابعاد علمی، اخلاقی و فکری رو برای نمایشگاه در نظر نگرفته. برگزاری نمایشگاه رو به شرکتی سپرده که یک جناح اسلامی وابسته به حزب متحد اسلامیه. این حزب اسلامی از یک ایدئولوژی ترسناک پیروی میکنه که برون جامعه کردستان رو به جامعه تبدیل کنه که این روزها در افغانستان زیر سایه طالبان شاهد اون هستیم. این مسئله شکست سیاست فرهنگی قدرتیه که اقلیم کردستان رو حکمرانی میکنه. مشکلی در عرضه کتابهای دینی نیست، به شرطی که جایی برای کتابهای علمی، فلسفی، ادبی و فکری هم باشه، اما جایی برای اونها نیست. این شکست وزارت فرهنگ، شکست وزارت اوقاف و شکست حکمرانی اقلیم کردستانه.
رادیو فردا از روز نخست برپایی نمایشگاه کتاب سلیمانیه در تلاش بود که با افراد مختلف از جمله مسئولین مرتبط با برپایی نمایشگاه و همچنین بازدید کنندگان درباره حضور ناشران و غرفه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند، اما هر کدام به بهانه‌های مختلف از پاسخ دادن سر باز زدند. یکی از بازدید کنندگان نمایشگاه در پاسخ به سؤال رادیو فردا در مورد افزایش حضور ناشران و کتب دینی و حضور غرفه هشت شعبی گفت: بدون اغراق 80% پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب سلیمانیه را کتب دینی تشکیل می دهد، اما لطفاً از من انتظار مصاحبه نداشته باشید، چون برای سفر از سوئیس به کردستان برگشته ام و می خواهم سالم برگردم. پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب از تاریخ 2 آذر تا 12 آذر ماه 1402 به مدت 10 روز در شهر سلیمانی اقلیم کردستان عراق با مشارکت بیش از 200 ناشر از بیش از 20 کشور برگزار شد. رجیار کریم، رادیو فردا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب، بعد از شنیدن گزارشی درباره نمایشگاه بین‌المللی کتاب شهر سلیمانی اقلیم کردستان عراق و حواشی و مسائلی که مطرح شده پیرامون اون، خبر رسید که یونسکو، سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد، از ثبت جشن سده هنر تذهیب و مراسم افطاری به عنوان میراث فرهنگی ناملموس جهان خبر داده. این نهاد وابسته به سازمان ملل جشن سده ایران رو که هر سال در 10 بهمن برگزار میشه، به درخواست ایران و تاجیکستان به ثبت جهانی رسونده. همچنین هنر تذهیب که از اون با عنوان زرندود یا طلاکاری هم نام برده میشه، به درخواست ایران، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان ثبت جهانی شده. مراسم افطار هم که هنگام غروب آفتاب در ماه رمضان مورد توجه روزداران قرار میگیره، به درخواست جمهوری آذربایجان، ایران، ترکیه و ازبکستان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ثبت شده. کمیته حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو سه‌شنبه در شهر کاسان بوتسوانا در آفریقا تشکیل نشست داد و قراره که تا روز جمعه درباره ثبت 55 مورد جدید دیگه در فهرست میراث فرهنگی ناملموس جهان تصمیم گیری بکنه. در اینجا کم کم به پایان این بخش خبری میرسیم. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com پیگیری بکنید. من بنیامین صدر تا بخش بعدی با شما خداحافظی میکنم. با رادیو فردا هم ما همراه باشید.